نستعين وصلى الله على محمد وآل الطاهرين. من ابتدا عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت دوستان گرامی حاضر در این جلسه و تشکر میکنم از همه دوستانی که بانی برگزاری این نشست ها و جلسات شدن. همچنین تبریک میگم این عیاد را، به ویژه میلاد امام حسن مجتبی را که دیروز داشتیم، و آرزوی قبولی طاعات و عبادات همه عزیزان و التماس دعای ویژه داریم در شبهای قدری که در پیش رو داریم. خب باید تشکر ویژه کنیم از مجموعه دوستان پژوهشگاه تاریخ و متولیان حالا این برنامه، خاصه این که موضوع مسجد رو هم مورد توجه خودشون قرار دادن، موضوعی که به نظرم با همه پژوهش‌ها و پرداخت‌های علمی که نسبت به اون شده، همچنان از جمله موضوعات مظلوم هست در حوزه‌های پژوهشی حالا این دانش هایی که ما داریم، چه علوم اجتماعی و ارتباطاتی که حالا ما ها مشغولیم، چه دوستان تاریخ و به ویژه حالا رشته های نوعی که تأسیس شدن و خیلی بحث های جامعه اسلامی رو و حتی بحث های تمدن اسلامی رو دارن پیگیری میکنن، اما در بسیاری از مواقع و این پژوهش ها میبینیم که رکن اصلی جامعه اسلامی یعنی مسجد مقفول واقع شده، و یا هم اگر توجهی نسبت به موضوعات مسجد و بحث‌های پیرامونی مسجد میشه، خیلی به اصطلاحمون نگاه های سنتی و اولیه هست و هیچ نوع تأملاتی نسبت به جایگاه مسجد در جامعه حالا هم امروزی و هم جامعه اسلامی که به دنبال تحقق آن هستن، به نظرم متاسفانه صورت نمیگیره و نیست. خب طبیعتا عنوانی که دوستان خب اعلام کردن یه عنوان کلان هست که برخی از محققین حوزه‌های مختلف در باب جایگاه کار کرد و حتی آسیب شناسی و از جمله این موضوعی که بنده هم خدمتتون هستم، تعامل فرهنگی پژوهش هایی داشتن، برخی پایان‌نامه هایی هم تدوین شده، از جمله که خب الان هم اینجا میبینم دوستان آقای کاشانی احتمالا حضور دارن که خب یکی از دوستانی که در حوزه مسجد هم کار کردن. عنوان خاصی که در این وقتی که دوستان قرار دادن قرار خدمتون هستم باشم، تعامل فرهنگی مسجد و جامعه از منظر آموزه های دینی است، که این عنوان خب یه عنوان مقاله است که در شماره 22 فصلنامه اسلام و مطالعات اجتماعی هم چاپ شده و بخشی از پایان نامه دکتری بنده است که به راهنمایی آقای دکتر افروغ و مشاور آقای دکتر خان محمدی تدوین شده و سعی شده در اصل موضوع که پایان نامه بود هم به یک نگاه اولیه بشیم و یه بازخوانی کنیم جایگاه مسجد رو در جامعه صدر اسلام، و بعد هم یک مروری کنیم بر تحولاتی که پیرامون مسجد در طول تاریخ پیش آمد، چه آنجایی که فرصت داده شد به مسجد که نقش آفرینی مهم خودش رو در جامعه مسلمانان ایفا کنه، چه آنجایی که مسجد محدود شد و به دلایل مختلف سیاسی و شاید فرهنگی مسجد به حاشیه رفت و به نوعی اون وظایف، حالا به تعبیر این علوم اجتماعی ها، اون کارکردهایی که برای اون از ابتدا تعریف شده بود به خوبی نتونست ایفا کنه و طبیعتا جامعه مسلمانی هم از این انزوای مسجد آسیب‌های فراوان دید و گاهی به بیراهه رفت و اون شیوه زندگی مسلمانی که یه نوعی برگرفته از آموزهای دینی بود و در ظرف مسجد داشت انتقال پیدا می‌کرد، خب در این دوره‌هایی که به حاشیه رانده شد خوب فرا گرفته نشد. من ابتدا میخوام به یکی دو تا تعریف انتخابی از سه تا مفهومی که در این حالا بحث میخوام ارائه کنم رو اول عرض کنم خدمتتون و با تکیه بر برداشتی که از این سه مفهوم خواهم داشت به تبیین اون تعامل فرهنگی مسجد و جامعه میپردازم. اولین مفهوم همین واژه تعامل هست که اون چی که مد نظر ما بود در حالا اصل تحقیق و مقاله یک داد و ستدی که بین جامعه و مسجد شکل می گرفت ما اون رو تعامل نامیدیم، بدین صورت که بعضی از این لایه‌های فرهنگی که حالا عرض خواهم کرد از سوی مسجد ارائه می‌شد ممکن بود مورد پذیرش جامعه قرار بگیرد و یا جامعه اون رو به نوعی نپذیرد و مقاومت کند نسبت به پذیرش این لایه‌هایی که از سوی مسجد داشت منتشر می شد و برای جامعه تبیین می شد. بخش دیگر از تعامل و یا داد و ستد اون تعاملی و یا انتقالی بود که از سوی جامعه داشت شکل می گرفت. یعنی ما یک سری از مؤلفه ها و یا لایه های فرهنگی رو داریم که جامعه داشت عرضه می کرد به مسجد و طبیعتا انتظار به نوعی داوری، ارزش گذاری و رد و یا تایید این لایه ها و سطوح فرهنگی رو داشت. پس تعامل به این معنا بود که یک داد و ستد فرهنگی بین مسجد و جامعه وجود داشت یا امکان وجودی پیدا کرده بود. دومین مفهوم بحث فرهنگ هست. من خب فرهنگی که در این پایان‌نامه و در این مقاله هم مورد توجه هم قرار گرفت تا حدی متفاوت بود از تعاریفی که از فرهنگ شده در کتب مختلف حالا علوم اجتماعی و همچنین کتب به نوعی دینی و اینها. و وقتی مراجعه می‌کنیم به تعاریفی که از فرهنگ شده می‌بینیم که اون واژگان و اصطلاحاتی که در تعریف فرهنگ آورده شده از جمله تعریفی که از تایلور هست، تعریفی که از برخی از متفکران اجتماعی داخلی شده، برخی از حتی اندیشمندان مسلمان و علمای دین شده، اینو مشاهده میکنیم که این واژگان قسیم همدیگر نیستن و یک رابطه کل و جز به هم دارن. مثلا در تعریف فرهنگ اصطلاح باورها اومده و در کنار اون میبینید رسوم و عادات هم اومده، در حالی که خب رسوم و عادات هموز و قسیم باورها و اعتقادات نیستن، قسیم ارزشها نیستن. و خیلی مباحثه کردیم، شاید اساتید هم کمک گرفتیم و یه تعریفی حالا اینجا مد نظرمون هست. ما فرهنگ رو شامل چهار لایه دونستیم و تعریف فرهنگ رو هم همین اینجا آوردیم. البته در برخی از کتب این تعریف هم وجود دارد که شامل اعتقادات، ارزش‌ها، هنجارها و کنش‌های اجتماعی است. حالا گاهی از کنش به جای کنش‌ها هم رفتارها یاد میشه و یا حتی نمادها رو هم نوعی کنش بخوایم قلمداد کنیم. پس اون تعامل فرهنگی تعاملی است که در این چهار لایه اعتقادات، ارزش‌ها، هنجارها و رفتارها تحقق می‌یابد و هر بخش دیگری یا مؤلفه و یا بگیم اصطلاح دیگری بخوایم اضافه کنیم به این تعریف، من معتقدم که ذیل یکی از این لایه‌های فرهنگی قرار می‌گیرد. یا حتی مثلا رسوم رو میتونیم بگیم شامل این لایه‌های فرهنگ که اعتقادات و ارزش‌ها و هنجارها و رفتارها هم هست وجود دارد. بله تاریخ که پس منظورم از فرهنگ پس اینجاست. دو تا واژه رو به صورت ترکیبی حالا تعریف کنم. یکی به حال حالا مسجد هست که طبیعتاً خب تعاریفش، جایگاهش، اینها در کتب دینی اومده، ما از آموزهای دینی هم بهره میگیریم و خیلی من این بحث رو هم ورودی پیدا نمی کنم. اما بحث جامعه رو به حال یک جایی مطلوب فرض میکنیم یا جامعه اسلامی در نظر میگیریم و مثالهایی میتونیم فرض کنید از جامعه صدر اسلام بیاوریم، از حضور پیامبر گرامی اسلام و یا جامعه اسلامی که امروزه هم به حال داریم مؤلفه‌های اونها را تعریف میکنیم و در حال پیگیری اون هستیم به تحقق یابه. پس اما اینجا من در خود پایان‌نامه به هر دو وجه این جامعه پرداختم، اما عمده منظور ما از جامعه موجود هست، نه جامعه کاملا اسلامی که بگیم همه لایه‌های فرهنگی و ارکان ساختارهای اون اسلامیه، نه جامعه که جامعه مسلمانی. پس تعامل فرهنگی مسجد با این جامعه که مسلمانان در اون زیست میکنن. خب عطف به اون لایه‌های فرهنگ، من بحث اعتقادات رو تا حدی میخوام زود گذر کنم که بتونم برسم به اون لایه‌های بیرونی تر فرهنگ مورد توجه این مقاله هست و شاید کاربردی ترم باشه اون بخش اینها. طبیعتاً مفروض مقاله این هست که مسجد از اونجا که حالا پایگاه یا بگیم نهاد اولیه جامعه اسلامی بود، متعاقب اعتقادات و باورهایی که توسط نبی گرامی اسلام و بعد هم مبلغین اسلام چه معصومین علیه السلام و بعد به نوعی علماء دین رو در نظر بگیریم، هر آنچه که اعتقاداتی را داشت بیان میکرد و ما دیگه من بعد میخواییم بگیم اعتقادات و باورهایی که از سوی مسجد ارائه میشد و به دست مخاطب این جامعه موجود میرسید، این اعتقادات به طور میشه گفت طبیعی متفاوت بود با باورها و اعتقاداتی که تا قبل از اون وجود داشت. یعنی ما مسجد اولیه که در مدینه النبی شکل میگیره، خب با این ادعایی که یک باورهای نوینی را داشت با خودش داشت و طبیعتا به دنبال ایجاد جامعه نوینی بود، اما این ایجاد جامعه نوین هم دفعی نبود، بالاخره این جامعه خودش هم یک اعتقادات و باورهایی داشت. پس در اوائل انتشار باورهای دینی از سوی مسجد یک مقاومت هایی هم صورت می گرفت. ما صرفا هنوز در همین سطح باورهای هستیم که لایه اول فرهنگ هست. خب این باورها اگر بخوام در آموزهای دینی یک مصادیقی برای اون ذکر کنم، بگم اصول اعتقاداتی که وجود داشت، مثل توحید، مثل نبوت، مثل اصل معاد. این باورها گرچه یک زمینه هایی شاید در ادیان الهی قبل هم داشت، اما در جامعه به نوعی اون روز یک باورهای جدیدی بود که دنبال ساختن و یا تغییر باورهای موجود بود. خب متعاقب این باورهایی که مسجد داشت منتشر می کرد و دعوت می کرد به این که بپذیرن وجود خدا را، یگانگی خدا را بپذیرن، این رسالت پیامبر را بپذیرن، این که معادی وجود دارد، متعاقب این لایه دوم فرهنگ هم از سوی مسجد ارائه می شد و اون هم عبارت بود از ارزش ها، ارزش هایی که زاییده این باورها بودند، اما به نوعی داشت بایدها و نبایدهایی را ارائه می کرد که کسی که معتقد شده بود و اون باورها را پذیرفت، لاجرم این بایدها و نبایدها را باید انجام می داد یا هم می پذیرفت. اگر بیگانگی خدا باور پیدا می کرد، یک ارزشی ذیل اون ارائه می شد و اون هم عبارت بود از عبادت کردن، از نماز خواندن، از روزه گرفتن. این ارزش هایی بود که به نوعی داشت همون باور و اعتقاد یگانگی خدا به توحید رو ارائه می کرد. و به عبارت دیگری بخوام بگیم، کسی که میپذیرفت این توحید را، چه با منعی داشت و چه محدودیت هایی برای اون در نظر میگرفت، چه الزاماتی داشت، چه وظایفی برای اون در نظر میگرفت، چه تکالیفی برای اون بود.
جناب دکتر قنبری،
بله،
عذرخواهی میکنم، دو تا نکته. یکی اینکه تصویر که از شما دارم تصویر خورده تاره، حالا نمیدونم علتش، ممکنه لنز نیاز به تمیز
بله از این دوربین خود اینجا هست، میخوای قطع کنم، شاید اگه تاثیر بذاره روی کیفیت صدا تاثیر قطع کنم.
نه صدا واضحه، مشکلی نداره. یا مثلا ممکن پنجره که پشتتون هست نور رو واسه پاره میشه، حالا اگه این مدلی
کاملا همین باشه، بله اگه میخوای که من قطع کنم که
نه اجازه نداره. نفته دوم که به لحاظ زمان هم انشالله مد نظر
باشه.
دست شما در نظر.
ما لایه دوم تعامل فرهنگی این ارزش هایی بود که زاییده اعتقادات و باورهای نوینی بود که مسجد داشت منتشر میکرد، اما خودش یک سطح نازل تری بود که ما باز اگه از آموزهای دینی بخوایم این ارزش ها را مثال بزنیم و مصادیق اون را ذکر کنیم، میتونیم فروع دین اسلام را تو لایه دوم فرهنگ قرار بدیم. همه به اصطلاح بایدها و نبایدها، همه واجبات و محرماتی که در نظر به اصطلاح شریعت وجود داره و میتونیم ذیل این ارزش ها تعریفش کنیم. در لایه سوم این تعامل فرهنگی ما بحث هنجارهای فرهنگی را داریم که مسجد متعاقب اون ارزش هایی که داشت بیان می کرد یک هنجارهایی را هم برای این جامعه، برای این مخاطب و حالا مسلمان شده خودش آورده بود. هنجارها به عبارت ساده اون قاعده عمل بودن، قاعده کنش بودن، اون شیوه و دستوراتی بودن که این مسلمان معتقد و باورمند میخواست ارزشها را عملیاتی کنه. حالا شیوهش چگونه بود؟ دستور عملش چیه؟ تو هنجار همین هم داریم تو تعریفش، یعنی راه، روش، شیوه، قاعده عمل. خب ما میبینیم که مسجد هم در جامعه صدر اسلام و هم بعد، حالا این رو تو اصل حالا پایان‌نامه آوردم، در طول تاریخ اونجایی که اقتضای این جامعه مسلمانی میکرد، هنجارهای این ارزش‌ها را هم بیان میکرد. بنابراین یک پیوندی و یک تعامل خیلی مستحکمی بین جامعه و مسجد بود. وقتی جامعه میخواست بره سراغ پیگیری یک ارزش الهی، ارزشی که مسجد داشت منتشر میکرد، برای چگونگی اون هم میومد سراغ مسجد. مسجد به او یاد میداد که چگونه نماز بخواند، چگونه روزه بگیرد، چگونه با همسایه مهربانی کند، چگونه مثلا شما ببینید وجوهات پرداخت کند، چگونه دینداری کند، چگونه شیوه زندگی خودش رو انجام بدهد، در تشکیل خانواده، در بحث محرم و نامحرم، در هر حوزه‌ای که مسجد داشت لایه‌های اولی و دومی رو ارائه می‌کرد. هنجارش هم توسط این کسی که داشت در مسجد پیام دینی رو و یا این لایه‌های فرهنگی رو طرح می‌کرد، هنجارها رو به او هم می‌داد. خب طبیعتاً این انسان مسلمانی که سه لایه فرهنگی رو از مسجد فرا گرفته بود، دیگه به راحتی اون کنش رو و اون حالا بگیم رفتار رو به زبان فارسی و یا عمل رو به زبان دینی ما انجام میداد. دیگه یاد گرفته بود چگونه روزه بگیرد، چگونه نماز بخوند، چه درسی رو بخوند، چگونه رعایت کند محرم نامحرم رو. و همه این هنجارها یا امر می‌کردند به اعمال و کنش‌هایی که متناسب با لایه‌های ارزشی و اعتقادی بود و یا نهی می‌کرد. این نهیش هم باز نوعی ارزش بود که زیر یکی از این اعتقادات تعریف می‌کرد. خب بنابراین انسان مسلمان دیگه تو عرصه عمل بیرونی، توی امر واقع، چون اون چی که باید دیگه انجام میداد، چه در ظرف عبادات که می اومد در خود مسجد بعضی از یه نوع این اعمال رو تحقق می‌یافت، چه نه در محیط اجتماعی خودش، داد و ستدی داشت، کسب و کاری داشت، رفت و آمدی داشت با بستگان، همه اینها متناسب با اون هنجاری بود که از سوی مسجد به او آموزش داده شد. مسلمانیش دقیقا این حلقه های مسلمانیش کامل بود و فرهنگش به صورت پیوسته همه لایه‌های اون تا اون عرصه تحقق عمل وابسته به یکدیگر و به نوعی ما فقط اون کنش رو میدیدیم، اون عمل بیرونی رو می دیدیم. و اما در ضمن و یا در لایه‌های پنهان این عمل وقتی توجه بکنیم، می بینیم که هنجار، ارزش و باور هم نهفته است. پس یک پیوستگی بود از عمل این مسلمان در هر حوزه از زندگی اجتماعی خودش تا سطح باورها. این تعامل مسجد و جامعه در حوزه فرهنگیش یا تعامل فرهنگیش در دو سطح ارائه می شود. یک سطح نسبت به عامه مردم و عموم جامعه و همه مخاطبان و یک سطح نسبت به نخبگان، نسبت به علما، نسبت به مبلغان، نسبت به رهبران، کسانی که به نوعی داعیه هدایت و راهنمایی و یا کنترل این جامعه را داشتند. بله، منم آیه قرائتی این سوالات رو همین لابلای بحث جواب بدم و یا اینکه بذارم آخر.
آخر در خدمتتون هستیم چون که یک دو سه دقیقه داره برای
دکتر. خب آره، بذارین بحث من تکمیل بشه بعد سوالات رو من میبینم ان شاءالله جواب خواهم داد.
البته من توضیح رو با اجازه شما دادم، اون اصطلاحی که سوال کردم چون من یادداشت میکنم فرمایش اصلی رو برای دوستمون نوشتم که نشون که درست بود.
پس این تعامل دو صد بود. ما فعلا چون داریم از منظر مسجد نگاه میکنیم، فعلا اون تعامل جامعه رو حالا میذاریم میمین برسیم به این وقتش یاد اینا. خب در دو صد این تعاملش داشت صورت میگیره. در تعامل جامعه، این تعامل فرهنگیش با سطح عام و عموم جامعه، خب یک روشنگری هایی بود، یک تبیین مسائل کلی بود، یک توصیه هایی بود که فقط انتظار عمل بود، هم خیلی فرض کنید انتظار یک نوع آوری، یک پرسشگری، یک تحول و یا یک تطبیق سازی اینها هم با فضای جامعه و اقتضاعات جامعه نبود. از سطح عام، سطح عام در واقع میشه گفت یک مقلد بود، یک پیرو بود برای مسجد. اما در سطح خاص، یعنی تعامل فرهنگی مسجد با نخبگان، با علما و یا در سطح خاص جامعه، متفاوت بود. این تعامل ناظر فرض کنید به حوزه دانش بود، علم آموزی بود، ناظر به برخی از تعاملاتی بود که شکل گفتگو محور بین نخبگان و مسجد اتفاق می افتاد. یک مطالباتی از این سطح نخبگی از مسجد هم بود، همش گیرنده پیام مسجد نبود، یک طرفه نبود. اصطلاح ارتباطی ها یک ارتباطاتی شکل می گیرد، یک کامیونیکیشنی بود، یک رفت و برگشت فرهنگی بین مسجد و این تعامل فرهنگی نخبگانی داشت اتفاق می افتاد. به طور خاص اگر بخوایم اون تعامل مسجد با سطح عام جامعه رو بگیم، همین ارشادات مسجد و تبلیغ آموزه‌های دینی مسجد برای جامعه بود. اما در سطح نخبگانی همون فرهنگی به معنای خاص رو در نظر بگیریم، تعامل فرهنگی به معنای خاص رو که امروزه هم در ظرف تعلیم و تربیت، در ظرف دانش داره تعریف میشه و این به اصطلاح حوزه‌های خاصی که ما به نوعی امروزه هم گاهی در حوزه فرهنگ هم ازش یاد میشه. خب در این سطح میبینیم مسجد به طور ویژه برنامه‌های خاصی رو در ظرف خود مسجد ابتدا، بعد هم در یک کانون‌هایی و یا اماکنی که منسوب و متصل به مسجد بودن ایجاد می‌کرد که این انتقال فرهنگ و یا تعامل فرهنگی با سطح نخبگانی به طور تخصصی شکل بگیرد و بتواند هم اون آموزه های چهارگانه فرهنگی رو توسعه بده، به این سطح و گروه نخبگانی انتقال بده و هم اقتضاعات اجتماعی که این جامعه داشت توسط اون نخبگان آورده بشه و در معرض داوری و ارزشگذاری مسجد قرار بگیره. لذا از همان روزهای نخستین تأسیس مسجد پیامبر گرامی اسلام یک اهتمام ویژه ای داشت به آموزش، به تعلیم، به فراگیری دانش‌های الهی، ضمن اینکه گاهی یک مهارت‌هایی رو هم در ظرف مسجد اجازه میداد که اینها هم جز آموزش‌های مسجد قرار بگیره، اما اونها هم ابزار بودند تا اون اصل آموزش‌های معارف دینی برای نخبگان تحقق یابد. خب این آموزش معارف و یا علوم الهی از تأسیس مسجد آغاز شد و وقتی نگاه تاریخی داریم میبینیم در عصر معصومین هر چی جلوتر میایم تا عصر امام صادق و علیه السلام به یک شکوفایی عظیم میرسد. به این خاطر هم دانش‌های متعددی رو میبینیم که در عصر صادقین علیه السلام شکل میگیره ذیل همین معارف اسلامی. وقت این تعامل فرهنگی و یا انتقال این معارف و یا علوم اسلامی در سطح نخبگانی داره اتفاق میافته. خب در عصر شاید بگیم دیگه از عصر امام رضا به بعد به دلایلی عمدتا حالا سیاسی و اون محدودیت هایی که به وجود میاد شاید این توسعه علوم اسلامی اتفاق نمیافته. خب و یا انتقال فرهنگی خاص و یا تعامل فرهنگی خاص تا عصر امام صادق و بعد هم ما ببینیم در طول تاریخ که پیش میاد همه لایه‌های چهارگانه فرهنگ وجود دارد. یعنی در علم حدیث چنین است، در تفسیر اگر هست چنین است، در حتی کلام که بعد شکل میگیرد این چنین وجود دارد و این لایه ها به همان نظمی که از باورها شکل میگیره تا سطح عمل وجود دارد. لذا علوم را شد به درستی و به مناسبت هم علوم اسلامی می نامند. از یه دوره ای من خیلی گذر کنم که از ادوار تاریخی تا می رسیم به ادوار دوره قاجاریه و زمانی که علوم دیگر و خارج از مسجد میاد در جامعه مسلمانی شکل میگیره. و شاید حالا منم شاید رصد نکردم دقیقا، دوستان تاریخ شاید کمک کنن و بعد هم شاید پرسش خودم هم باشه اینها که شاید تا قبل از یه نوعی شکل‌گیری دارالفنون که حالا به پیشنهاد و یا پیگیری امیر کبیر بود اومد شکل گره و این دانش های نوین سرآغاز شد و ورودشون به جامعه حالا ایرانی ما و البته خب در کشورهای دیگه باز میتونیم رصد بیشتری و بهتری انجام بدیم اینا، اما از زمانی که میبینی این تعامل فرهنگی به معنای خاص خارج از مسجد و خارج از این دانش های اسلامی شکل میگیرد، ملاحظه میشه که اون پیوند میان لایه‌های فرهنگ که از باورها شروع میشد تا سطح کنش و عمل انسانی، این دیگه وجود ندارد. دانش هایی در جامعه مسلمانان و یا بگم تعامل فرهنگی با سطح نخبگان شکل گرفت که مسجد حضور و دخالت و نقشی در اون نداشت. نه عرضه شد بر این مسجد که مسجد بتونه داوری کنه، ارزش گذاری کنه، لذا تجویز کنه و هنجارسازی کنه برای این جامعه مسلمان، یه جایی نهی کنه، یه جایی من کنه، یه جایی توصیه، یه جایی کمک کنه. نه عرضه شد به خود مسجد و نه هم نقشی از این پایگاه و نهاد انتقال فرهنگ اسلامی در این دانش ها یا تعامل فرهنگی خاص تعریف شده بود. بنابراین ما از بکنم اوائل مثلا سال 1320 اینها هست دیگه، اوائل این ورود این دانش ها مشاهده می کنیم که این تعامل فرهنگی مسجد و جامعه از سطح نخبگانی و یا تعامل فرهنگی خاص تغییر پیدا می کند و به تدریج تعامل فرهنگی و مسجد و جامعه را در سطح عام هم تحت تأثیر قرار می ده. چرا؟ چون همین گروه نخبگانی و یا این تعامل فرهنگی خاص در مسجد حضور داشت و تا کنون هم همه لایه‌های فرهنگی رو مراعات می‌کرد و کمک می‌کرد به تبیین این فرهنگی اسلامی برای جامعه عام و یا خودش هم اون اقتضائات، اون نوآوری‌ها، اون پرسش‌های جامعه رو می‌آورد در مسجد، اگر نیاز بود هم یک هنجارها و حتی یک ارزش‌های نوینی رو می‌تونست با کمک مسجد شکل بده. خب بسا از این دوره به بعد که شاید قریب بیش از یک قرن هست، میبینی که تعامل فرهنگی مسجد و جامعه به مانند اون سیر منطقی که داشت تداوم نیافت. گرچه اون تعامل که پیوسته هست هم در سطح عام و هم در سطح خاص در طول تاریخ عرض کردم خیلی جاها محدود شد، به کنار رفت و یا فشارهای روی بخشی از لایه‌های فرهنگی اومد، اما نکته مهم این بود که این پیوستگی بین لایه‌های فرهنگی همواره وجود داشت. لذا مسلمانی مردم همون چیزی بود که مسجد داشت اونها یاد میداد و این دانش‌های اسلامی هم داشت این مسلمانی جامعه رو چه در سطح عام و چه در سطح خاص پشتیبانی میکرد و هدایت میکرد و حتی نوآوری‌های هم که داشت در ظرف همین مسجد تحقق میافت. گرچه ممکن بود بگید در یه دوری از تاریخ مثلا بگیم عصر پس کن صفویه، عصرهای قبل از اون، این احتمال داره یه شدت و ضعف‌هایی بود. خب در جامعه معاصر پس از عصر قاجاریه به ویژه به بعد، خب بعد پهلوی رو میبینیم که کاملا دیگه این تعامل فرهنگی مسجد و طبیعتاً دانش‌های یه نوعی یا فرهنگ خاص مسجد به انزوا میره و اون دانش های نوین اصلا جایگزین میشه برای این تعامل فرهنگی، تبعات زیادی میبینید در عرصه فرهنگی عمومی هم پدید آورد.
جناب قنبری
بله
ممنونم اگر فرمایشاتون رو در حداکثر 5 دقیقه
بله من 4-5 دقیقه دیگه تمام میکنم.
لطف میکنم تصمیم
من شاید پیامد و دستاورد این یک خانش تعامل فرهنگی مسجد و جامعه از اون تعامل اصیل خودش که در جامعه اسلامی عصر نبوی شکل گرفت و تداوم یافت تا این دوره معاصر که رسید، بخوام یه دستاوردی رو خدمتون عرض کنم خروجی این مقاله باشه، اینه که ببینید در این دوره انقلاب اسلامی میبینیم که خب مطالباتی از این تعامل فرهنگی مسجد و جامعه همواره در وجود دارد، هم در سطح نخبگانی، هم در سطح فرهنگ سیاست گذاری ها، در سطح عام این مطالبات زیاد هست. اما وقتی این تعامل رو داشته باشیم و به نظر این خانش هم اصلی آموزای دین و هم این فرایند تاریخی رو یه تعاملی کنیم و ببینیم این تغییر در چه دوری اتفاق افتاد، مشاهده می کنیم که در طول همین دوره انقلاب اسلامی هم هنوز اون فرصت تعامل فرهنگی بین مسجد و جامعه، تعامل فرهنگی به معنای خاصش داده نشد و هنوز اون تعامل صورت نگرفته، بدین معنا که همه آموزه‌هایی که امروزه در جامعه داره ارائه میشه نسبت مستقیم و وثیقی و یا حتی نسبت غیر مستقیمی با مسجد و آموزهای مسجد نداره. طبیعتاً اون فرهنگی هم که در سطح نخبگانی داره ارائه میشه عمدتاً اینطوره، نه مسجد نقشی در اون داره، نه برخواسته از آموزهای مسجد هست و به تبع اون فرهنگی هم که در جامعه داره تبلیغ میشه، مرتب داره ارائه میشه، داره به اصطلاح آموخته میشه، انتقال داده میشه که از ویژگی های فرهنگ هست، مسجد میبینید حضوری ندارد. مسجد به شدت از تعامل فرهنگی جامعه کنار گذاشته شد و نهادها، گروه ها و به نوعی میشه گفت که بدیل های دیگری به جای مسجد این تعامل فرهنگی با جامعه رو به دست گرفتن و طبیعتاً به نظر من مسجد نمیتواند پاسخگوی آسیب ها، مشکلات و بسیاری از مسائل اجتماعی و حتی فردی است که در جامعه وجود داره، نمیتونه پاسخگوی اونها باشه و نه هم با این نقشی که برای مسجد در نظر گرفته میشه و فرصتی که به اون داده میشه نمیتونه تعامل مناسبی رو در حوزه فرهنگ با جامعه داشته باشه. عزیزم تمام، البته مکمل شد این بحث در حال قبلا با آقای دکتر قرائتی هم عرض کردم، وقتی ما بیایم دیگه بگیم پس مسجد به چنین حالتی رسیده، علت و عوامل تغییر جایگاه مسجد از این تعامل مطلوب با جامعه چی بوده و چه موانعی و یا به نوعی مؤلفه های بگیم حالا مزاحم و یا تا حدی میشه گفت رقیبی وجود داره که مسجد رو به چنین جایگاهی کم نقشی رسونده است، که اون خب بالاخره زیر اون پروژه‌ای که مؤسسه مسجد انجام داده یه مقاله اونجا هست، اونجا این بحث رو در ادامه این بحثی که خدمتتون عرض کردم اونجا آوردیم که اگر حالا فرصتی شد و دوستان هم سراغ دانستن، اونجا دیگه به بحث علت و عوامل این تغییر جایگاه مسجد از تعامل فرهنگی مطلوبش به وضعیت معاصر انشالله خواهیم پرداخت. خب عذرخواهی میکنم، تشکر میکنم، بالاخره با زبان روز فرصت گذاشتید و عرض بنده رو گوش کردید. السلام علیکم و رحمت الله و برکات. آقای خیراتی ما خدمتتون هستیم.
تشکر میکنم از جناب آقای دکتر محسن قندری نیک که مباحث ارزنده و دقیقشون رو در خصوص تعامل مسجد و جامعه در فرهنگ ارائه کردن. دوستان و مشارکت کنندگان عزیز، هر کدوم اگر نکته یا ابهام رو بیدو میکنن مطرح کنن تا در خودش گفتگو کنیم. خانم زاکانی، عنوان مقاله همون عنوانی که در پوستر اومده، یعنی ما عناوین متاسفانه رو بر اساس عناوین مقالات در نظر گرفتیم که نشست‌ها داره پشتوانه علمی دقیق خوبی باشه. همون تعامل فرهنگی مسجد و جامعه از منظر آموزه‌های دینی. البته مقالات دیگه هم از جناب آقای دکتر قنبری نیک داریم که حالا انشالله ازشون دعوت میکنیم و تقاضا میکنیم که انشالله در نشست‌های آینده که در همین ماه مبارک انجام خواهد شد، حداقل در یک نشست دیگه در خدمتشون باشیم. مقالهشون دارن با عنوان تحلیلی بر علل تغییر جایگاه و کاهش کارکردهای اجتماعی مسجد در جامعه کنونی، که مقاله هم در سال 1400 سال در نشریه علمی پژوهشی اسلام و مطالعات اجتماعی منتشر شد. حالا انشالله در نشست آینده، نشست های بعدی انشالله در این خصوص از جامعه دکتر دعوت میکنیم که مباحثشون رو انشالله ارائه بدن. خب جناب دکتر، دوستان دیگه فتوا بشه و مباحثشون رو مطرح کنن، میخواستم این سوال بپرسم، سوال برای خودم پیش اومد، آیا مسجد صرفا یک رسانه هست، یک بستر ارتباطی برای انتقال اون سلاح فرهنگ، یعنی اعتقادات، فروع دین و هنجارها جامعه هست؟ یعنی اون وقتی مسجد باید دفترچه همراهشون باشه که این معارف و آموزه‌ها رو فرا بگیرن. حالا دارم به صورت کنایه میگم دفترچه، البته کنش ها و هنجارها صورت چیز نیست. یا اینکه نه، خود اجتماع مؤمنین در مسجد طرف نظر اون معارفی که قرار منتقل بشه، مطرح بشه، خود اجتماع مسلمین در مسجد به ذات اون احکام و بایدها و نبایدهایی که برای اجتماع مسجد لحاظ شده در شریعت و در فقه محمد، خود اون اجتماع هم سازنده باشه. یعنی خود اون اجتماع صرف نظر از اینکه حالا قراره مثلا یک کارشناس دینی، یک عالم دینی، حالا نماینده معصوم یا خود معصوم قرار اونها رو هدایت کنه، قراری که اونا معارف رو و لایه مختلف فرهنگ رو مطرح کنه و عرض کنه، ما هم میتونه مفید و سازنده باشه و نقش در این حالا به عمومانه به کار میبرم از خواهی میکنم در این پخت و پز فرهنگی داشته باشه یا نه.
بله بله، ممنون آقای قرائتی. من شاید تکمیل کنم حالا سوال شما را تو پاسخ، هم تو یکی از به اصطلاح شرکت کنندگان اینجا هم خانم زاکانی سوال پرسیدن، من به اصطلاح یه بار دیگه تکرار کنم. ما لایه‌های فرهنگی رو که انسان مسلمان از مسجد میتونه بیاموزه و یا حالا به طور عموم ما حتی شاید توی یه نوعی این لایه فرهنگی رو تو فضای دیگه هم بتونیم تصویر کنیم، اینها عرض کردیم باورها لایه نخستین و اولین و زیرین هست، لایه دوم ارزش هاست، ارزش ها همون بایدها و نبایدهای حالا اسلامی ما اینجا نامش نامگذاری میکنیم، لایه سوم هنجار هاست که میاد قاعده عمل این باورها رو میگه، چگونگی نماز خوندن، چگونگی به نوعی روزه گرفتن و همه حالا حتی کسب و کار ما را. به لایه چهارم کنش ها و اعمالی که بالاخره توی آیات قرآن هم دیگه زیاد تاکید کرده روی این عمل صالح، یعنی بالاخره اون کنشه باید اتفاق بیفته. حالا این چهار لایه طبیعتا باید یک پیوستگی بین اونها وجود داشته باشه. ببین من بزن این تعابیری که بخصوص از در علوم انسانی امروزی از مسجد یاد میشه، مثل اینکه مسجد رسانه هست و یا حتی بعضی از اصطلاحاتی که مثلا کارکردهای مسجد چیه، نقش مسجد چیه، به نوعی یا جایی فرض کن با عنوان نهاد ازش یاد میشه یا جایی با عنوان پایگاه ازش میشه. من به نظرم نه اینکه بخوام اینها را رد کنم، اما به هر حال اینها شاید اون زاویه نگاهی است که این نوع دانش ها نسبت به مسجد دارن و هر کسی و یا هر دانشی، هر محققی بنابر به اصطلاح اون نگرش دانشی خودش میخواد مسجد رو به یک شکلی تعریف و تبیین کنه و ابعاد اون رو اینطوری به اصطلاح برشماره. اما واقعیت این که سوای این که بپذیریم مسجد همه اینها هست و این ظرفیت ها رو داره، باید بدونیم که وقتی مراجعه میکنیم هم به آیات قرآن کریم که در باب مسجد اومده و به خصوص روایات معصومین، خود سیره رو هم، سیره مسلمانی رو و یا سیره مسجدی رو هم وقتی تأمل میکنیم، میبینیم که مسجد در حقیقت اون جامعه مطلوب مسلمان هست که وقتی انسان میاد در این مکان، چه حالا به لحاظ فردی اما عمدتاً اون ارتباطات و اون اجتماع و اون امت اسلامی در مسجد شکل میگیره، قرار است در جای جای زندگی خودش، یعنی چه به لحاظ محیطی، چه به لحاظ این شیوه زندگی، یعنی اعمال و رفتارش، این مسجدی باشه و مسجدی بماند. بنابراین این سبقت الله و این رنگ خدایی که انسان از در مسجد کسب می کند، این دیگه به نوعی جز مشیش هست در همه حالاتش بیرون از این مکان فیزیکی که حالا ما داریم میگیم مسجد، اون انسان مسلمان هم باید باشد. به خاطر این توصیه ها را همواره هم ما داریم نسبت به همه ابعاد زندگیمون که وقتی خارج از مسجد میریم هم اینطور باشیم و این اعمال یا امر و نهی رو همواره داریم. اینا فقط کنترل کننده این انسان هستن که تو حالا که اومدی انگار از این مکان فیزیکی مقدس بیرون، یادت باشه تو همون آدمی و همون به اصطلاح قرار این کوچه رو، این خیابون رو، این خونه رو، این محله رو همون شکل مسجد به نوعی نه تنها تصور کنی بلکه جامعه عمل هم و اینو بسازه ما مسجد باشیم. خب مسجد قرار به نوعی تمام ابعاد نظام اجتماعی و یا این جامعه اسلامی رو به این شکل در بیارد، یعنی سیاستش رو، اقتصادش رو، به نوعی اجتماعش رو. حالا ما اینجا یه تأمل روی حوزه فرهنگ به معنای خاص داشتیم، اما مسجد که به نوعی جامعه و دین الهی ناظر به همه ابعاد این زندگی اجتماعی انسانی است. بنابراین بله، امروزه بالاخره ما نگاه ارتباطی داریم، میگیم مسجد خودش رسانه است و به نوعی پیام رو منتقل میکنه. توی بحثای به نوعی حالا نشانه شناسی هم به هر حال اینا یاد میکنن، شما وقتی توی شهری جای صدای اذانی همین وجود مسجد میبینید، ببینید احتمالاً خیلی پیام ها رو دریافت کنید و خب اگه در معرض پیام های حالا حضوری شو و یا برنامه هاش هم قرار بگیری، طبیعتاً احتمالاً تأثیر بیشتری بپذیری تا حد چه بری عمیق‌تر بشی تو تعاملات اجتماعی اون قرار بگیری. اما واقعیش این که مسجد هدف این بود که هی شروع کنه آروم آروم این اجتماع انسانی رو زیاد و زیادترش کنه تا یه زمانی که همه این امت در هر جایی از این به نوعی کره خاکی قرار دادن، اگه مسلمان شدن و این چهار لایه رو پذیرفتن، همه جا مسجده. و ما تو بعضی از روایات هم اینطور داریم که به اصطلاح انگار زمین به نوعی مسجد خداونده و انسان حتما که نه بگیم حالا بله ما به لحاظ حالا احکام و بحثی حالا میایم یه مکانی رو خاص قرار میدیم اینا، اما توسعه شاید بگیم مفهومی و مصداقی شامل همه عرصه‌هایی است که این مسلمان حضور داره. و بله نکته شما گفتید اون هسته اولیه این شکل مسلمانی از همون اجتماع که در مسجد شکل میگیره و این تعاملات و ارتباطات اجتماعی که اونجا شکل میگیره، سوای از همه رنگ ها و نژاد هایی که و تفاوت هایی که ما داریم.
بسیار ممنونم، خیلی استفاده کردم و در واقع جوابی که کامل و تفصیلی در خصوص دریافت کردم. البته خیلی سوالات یا سرمحفه جدیدی رو برادم باز میکنه که نیازمند واقعا کار و تعمل بیشتر هست. اگر گفته بشه در کنار تحولات اجتماعی یا دانشی هم روی فرمودید، مثلا در دوره پهلوی با ظهور فرهنگ مختلف یا با تأسیس دارالعلوم و ظهور علوم مختلف که خواستگاه جایگاهشون اسلام یا مسجد نبوده، ما دچار ظهور لایه ها یا تحولات فرهنگی جدید شدیم که نقش مسجد درش مشخص نبود، یعنی تعریف نشده بود. مسجد به نوعی در این روابط جدید فرهنگی مورد غفلت و بیمثلی قرار گرفت. اما همه اینها البته خیلی درست و دقیق هست و واقعا جای فکر و صحبت داره، ولی اگر بخوام شروع جدایی و شروع کنار گذاشتن مسجد رو بخوام براش شروعی در نظر بگیریم، میشه اینجوری گفت که در یک ساختمان کلی اسلام، نظام جامعه اسلام و اون سازمان رهبری هدایت، وقتی که از امامت به خلافت تبدیل شد یا از خلافت به سلطنت تبدیل شد، هر چه بیشتر نقش مسجد یا اهل بیت یا قرآن کم رنگتر شد و به حاشیه رونده شد. میشه این ادعا رو کرد یا نه؟
بله آقای قلاتی عزیز، بالاخره خب شما تاریخدان هستید و شاید تعاملتون خیلی خوبه و حتما کمک میکنه. شاید برای ما که حالا یکم علوم اجتماعی هستیم، اتفاقا ترکیب شاید این بحثای تاریخی و قرآنی و روایی و حالا دانش های نوین خیلی به نوعی یک تصویر روشن‌تری برای روی ما میذاره تا بتونیم یک ارزیابی درستی کنیم و شاید برای آینده که حالا به دنبال تحقق جامعه اسلامی هستیم بتونیم این ضعف‌ها و این مخفول‌ها را توجه داشته باشیم. و دقیقا اونه بها تو باورها، حتما ما هم بس نبوت رو داریم، خب توی باورهای اون اصول اعتقادات ما بس امامت رو داریم و طبیعتا وقتی ما الان اینجا بحث فرهنگ رو میگیم و توی ویژگی‌های فرهنگ حتما شما هم خوندید، فرهنگ قابل آموزش، قابل انتقال، به نوعی به در حال تغییره، ولو اینکه به اصطلاح به آرامی و بلند مدت اینها. خب وقتی شما میگه این فرهنگ قابل انتقال، قابل آموزش، این ظرفیت ها رو داره و ما اومدیم تو لایه‌های فرهنگ گفتیم اصلی ترین لایه فرهنگ همین باورهاست و وقتی شما تو این باورها اومدی یکی شو به قول شما از همون صدر اسلام بعد از ولایت نبی گرامی اسلام تغییر دادی، دستکاری کردی، حتما ما به ازای اون هرچی جلوتر میایم این تغییر مبنایی به اصطلاح اون ظهور و بروزش هی گسترده تر میشه. و دقت کنید وقتی ما میگیم لایه اول باورهاست و اگر بگیم این باورها شامل همین پنج اصل اعتقادی اسلام میشه، تو لایه دوم که ارزش ها هست، من حالا نمیخوام خیلی ارزش ها رو فعلا دایرش رو وسیع در نظر بگیرم، اما لایه دوم اگه فروع دین اسلام رو بگیم لایه ارزش هاست، ببینید اصول دینی که پنجتاش تقسیم شده به 10 فرع به صلاح دینی. پس وقتی شما یه اصل رو تغییر دادید تو لایه دوم دو تا اصل رو تغییر دادید، توی سطح هنجارها که میاد ممکنه شما 10-20 هنجار رو تغییر بدید و همینطور وقتی بیاد تو کنش ها هزارها و میلیون ها رفتار و کنش رو تغییر دادی با همون دستکاری که دقیقا شما دارید اشاره میکنید که در مبانی شکل داده. و بله ما تغییر رو بخوایم به اصطلاح ریشیابی کنیم اونجا هست، اما من دیگه میخواستم به صورت گذرا به معنای خاص و خاص جامعه ایرانی بیارم و بگم از اینجا یه اتفاق افتاده. و حالا بالاخره که تأمل کردیم حالا بعد از 4 دهه از انقلاب اسلامی میخوایم به نوعی یک احیایی بشه، یک به اصطلاح تحولی رو در علوم وجود بیاریم و طبیعتا به نوعی فرهنگ اسلامی رو بر پایه این دانش ها دوباره بنا کنیم، حالا متکی به اون دانش قبلی. ما یادمون باشه که بالاخره بخش عمده از فرهنگ اینطوری به انحراف رفت. و جالب بدونید باز این نکته شما کمک میکنه، نه تنها این فرهنگ خاصی که اومد آموزش داده شد به مسلمانان خارج از مسجد و مسجد رو اصلا به اصطلاح هیچ دعوتش نکردن برای اینکه آقا چه نقشی داری تو این دانش ها، نظر چیه. فراتر از اینه که جالبه دانش هایی که خود مسجد هم متولی اون بود آرام آرام از مسجد گرفته شد و اصلا به تدریج هم سهمی برای مسجد، این دانش ها دیگه مال خودش بود. این دانش که منظور این که این دانش رفته آموزش رسیده و به دیگران یاد داده شده و اینها اصلا مسجد به کناری گذاشته شد. ما تو همین جاها هم وقتی میبینیم تو سطح عمل، تو سطح کنش میرسه، همین دانش های اسلامی هم باز اونجا میبینیم یه رگه هایی از بالاخره کجی و انحراف و آسیب و مشکل رو میبینیم. مثلا در حوزه من بخوام مثال بزنم، مثلا قضاوت یک علم و یک دانش اسلامی بود و مسجد داعیه دار اون بود و مثلا قضاوت ها اینجا یاد داده میشد، حتی اینجا در یه بخشی از مسجد اجرا میشد، عمل میشد. یعنی هم سطح باورش تا سطح کنشش اینجا داشت به مسلمانان تو هم سطح فرهنگ عامش و هم سطح نخبگانیش مسجد داشت انجام میداد. اینه شما بینید از یه دوره از مسجد به دلایل مختلف که ما میتونیم دلایل هم بپذیریم، وسعت جمعیت، نمیدونم اقتضاعات حالا حاکمیت یا هرچی، اما وقتی گرفته شده از مسجد سوال اینه سهم مسجد کو؟ این قاضی که اینجا امام جماعت بود و این دا به نوعی محکوم و نمیدونم شاهدی که اینجا داشت توی یه مکان مقدس و سبقت اللهی داشت نقش آفرینی میکرد، این چی شد؟ مسجد کجا رفت؟ نقشش توی بینوی. حالا شما بعد میبینید توی به اصطلاح تاریخ تا یه حدی اگه بیایم اون وجه اسلامی شو، حالا یکی از به اصطلاح فران اینجا اشاره کرد اصلا رشته های دینی ما مثلا میبینید تو تفسیر میبینید تو جای دیگه میبینید بله رفت اینها. من میخوام بگم که نسبت این دانش های حتی مسجدی ما با مسجد قطع شد. خروجی و پیامدش چیه؟ من 3 تا لایه اول که عمدتاً لایه های غیر ملموس و یا ذهنیه، یعنی باورها و ارزشها و هنجارها رو بزنم کنار، یعنی میخوام بگم آقا اونجا چی یاد اینها دادی میشه و چه هنجاری داره توصیه میشه. من تو سطح فقط عملش میگم، میخوام بگم وقتی قضاوت، دانش قضاوت از مسجد گرفته شد، شما وقتی میری تو صحنه و عرصه عمومی میبینید وضعیت قضاوت چه خبره و بعضی از آمارهایی که داده میشه از خود قاضی، از خود شاهد، از خود مدعی، از خود منکر، اینها اصلا تعجب میبینی هیچ سنخیتی با این جامعه مسلمانی ما نداره. وقتی اگه بخوای تأمل کنی یا به صورت جامعه شناسی آسیب شناسی کنی میبینی یک جایی مثل اون نکته که شما فرمودی، یک لغزشی از اونجا در بحث امامت شد، در بحث این دانش‌های اسلامی هم یک جایی به اصطلاح نادیده گرفته شد. اشکال نداره، قضاوت رو ببر، بحث الهیات رو ببر از مسجد دیگه، اینطوره جمعیتی و حالا ها که هر چی میخواد دلیل رو بیارینا، اما مسجد چی شد؟ و حالا علل دیگر که اگه شد حالا فرمودید توی حالا مقاله بعدی و فرصتی خواهید داد یه ذره به این علل به نوع این گسست اشاره خواهم کرد.
بسیار ممنونم جناب دکتر محسن قمبری نیک. من یادداشت زیادی از مواد فرزنده شما تهیه کردم و امیدوارم فرصت مناسب بتونم در مورد همه اینها هم مطالعه کنم، هم انشالله انشالله مزاحم شما هم بشم و در خصوص راه جناب دکتر قنبری موادشون خیلی شست و رفته و دستبندی شده بود، اما به رسم نشست های علمی من یک جنبندی خلاصه رو خدمت عرض میکنم، هرچند که مطمئنم مواسی که خودشون فرمودن خیلی کاملتر و در خود و این جنبندی من شاید همون نظر رو از ذهن ببره. جناب آقای دکتر قنبری فرهنگ رو در سه لایه باورها، ارزشها، هنجارها و کنشها تعریف کرد.
چهار لایه آقای قنادی، در چهار لایه، چون هنجار رو باید از کنش جدا کنیم.
بله، چهار لایه باورها، ارزشها، هنجارها و کنشها تعریف کردن و نقش مسجد رو در این خصوص تبیین کردم و گفتن در عصر حاضر هم فرصت تعامل فرهنگی مسجد و جامعه به مسجد داده نشده و طبیعتا در سطح نخبگانی و به تبعش در سطح عموم و عام این بیگانگی و این فاصله گرفتن از مسجد محسوس هست. علت مختلفی میتونه داشته باشه که یکیش ظهور دانش‌های بیگانه یا شکل‌گیری دانش آموزش دانش در خارج از فضا و مجموعه مسجد هست. حالا ما بگیم مجموعه یعنی، حالا من دارم شاید اضافه میکنم، منظور این نیست که در شبستان مسجد آموزش شکل بگیره، منظور این هستش که در مسجد در قانون آموزش باشه و اشراف بر آموزش و انتقال مفاهیم داشته. خیلی ممنونم جناب آقای قمرینی، فایل این جلسه ضبط میشه و در پژوهشگاه علوم فرهنگی اسلامی در رادیو پژوهش و در بخش های دیگه قابل دانلود و گوش دادن هست. طبیعتا فکر کنم این بحث خودش مادر و بهتر بحث متعددی دیگه خواهد بود که ممکنه مجددا زحمتون بدیم در فضاها و نشست های دیگه از خدمتون استفاده بکنیم. نسبت به نشست دوم هم حالا من خصوصا خدمتتون تماس میگیرم، ولی اجمالا ازتون قول میگیریم که انشالله در روزهای آینده در خصوص مقاله دوم هم از محضرتون استفاده بکنیم. دوستان اگر این دقایق باقی مانده جناب آقای قرائتی، جناب سکا خانم زاخانی، جناب آقای کاشانی و جناب آقای محمد رضا قرائتی اگر در خصوص نکته‌ای هست ما ظرف چند دقیقه در خدمتتون خواهیم. خب اینجور که میکروفون ها فعال نیست فکر کنم که فرصت برای تبادل گفتگوها دیگه نباشه و وقتم خب 20 دقیقه از این زمان مقررم گذشته. بازم تشکر میکنم هم از سرورانی که در این نشست شرکت کردن، هم از جناب دکتر محسن قمرینی که مباحثشون رو بسیار دقیق و عالمانه مطرح کردن و استفاده کردیم. بسیار ممنونم، دست شما درد نکنه. در این شب هم از تمامی دوستان و سروران التماس دعای خیر داریم. جناب دکتر دست شما درد نکنه، این نکته باقی مونده در یک دو دقیقه در خدمتتون هستیم و از مسئلتون خلاصه.
خیلی ممنون، بزرگواری، دستون در نکنه. هم از شما تشکر گذاشتید، حالا مدیریت این برنامه رو پیگیری میکنید، هم از دوستانی که حاضر هستن و این بحث رو حالا گوش کردن. دوست داشتیم یک شکلی باشه که مباحثه باشن، نظراتشون هم استفاده میکردیم. به هر حال ممنون از حضورشون در این نشست، موفق باشید، التماس دعا دارم.
خیلی ممنونم، وقت شما بخیر، خدا حافظ.
Yeah, it's...